نصیحت بسیار گران قدرشون، یکی از نکات خیلی خوب رو بابش رو باز کردن. چند فرازش بحث شد. اول فرمودن که ای پسر جندب، دوست داشتنت برا خدا باشه، دشمنیت برا خدا باشه، به ریسمان محکم الهی چنگ بزن و از خدا هدایت بخواه و عمل خودت رو یه جوری کن که مورد قبول قرار بگیره. بعدم اشاره کردن به آیه 83 سوره طه که شرط قبول شدن عمل هدایت هست، هدایت هم شرطش توبه و ایمان و عمل صالح هست، که اینا بحثش شد. ادامه همون فراز حضرت خان شک بدن به این عقاید ما. من قبل از این که اینا تاکید کنم، ببینین شما یه وقت است که میگوین خب ما یه نمازی بخونیم، یه عبادت بکنیم، بریم بهش. یه وقت است به این نتیجه رسیدید خیلی بیش از اینا میشه تو این دنیا بزرگ شد، خیلی درجات بزرگی را میشه گیر آورد. حتما اینه بدونین تو بهش به اندازه که این دنیا معرفت پیدا کردین به چیزای بهشتی بدون میدن. یعنی اینجور نیست ما اصلا این دنیا میگم خدایا اینا میخواین، بعد اگه رفتیم بهش میدم. مما یشتهون. خب ما اگه این دنیا نرسیم به حقایق بلند، به درجات عالی نشناسیم اونا را، چی بهمون میدن؟ اصلا نه تصورش نمی کنیم که بخوام بهمون بدن. اینجاست که اینجا باید دامن ائمه را گرفت که آقا شما ما را تا کجا میبرید از نظر اندیشه و اخلاق که بعد در اون دنیا همین رو ما طلب کنیم و خداوند با دریای کرمش به ما بده. اینجا که حضرت میفرمان که تو اینه بدون عملی قبول میشه که با ایمان همراه باشه. لا یقبل الا ایمان، چون قبلش فرمود چی؟ و اتسم بل خدا یقبل عملک. چنگ بزن به مسیر هدایت، وقت عملت قبول میشه. باز یادآوری کنم عمل قبول یعنی عملی که راه ما را به سوی خدا بی‌حجاب میکنه. همه حالا آدم میتونه انس با حضرت حق بگیره. بعد میفرماد حالا این عمل چطوری قبول میشه؟ با ایمان. یعنی چی؟ یعنی بازی به خودمون ندیم، باید دل بره
بسایی تا عمل قبول بشه. چون خودتون دیده مثلا این برنامه شادی ها را تقسیم کنید، یارو اصلا معلوم ظاهرش نشونده هیچ
ایمان به دین نداره، چون ظاهر خیلی از دین خارج است. خب این هیچ وقت عملش که قبول نمیشه که. این فوقش حالا مثلا همین دنیا جبران بشه، یا نمیدونم یا احساساتی برانگیخته بشه، قصدش از قصدش برطرف بشه. میفرماد شرط این که عمل قبول بشه ایمان است. اون داستانه که خودتون بلدین، سریعا عرض میکنم که دزدی کرده بود یارو با انار میدوزده، این حرفا داست حضرت فهمدن که چرا همچه میکنی؟ گفت آخه قرمون جدیدون برم. خب مگه نخوندی که هر گناهی یکی از زر عذاب ها را دارد، ولی هر ثوابی ده تا. خب مال یکیش یه گناهمون با اون یه ثواب رو نوت هم گیره ما میان. بلد حضرت هم خود چرا دنبالش نخوندید؟ انما یتقبل الله من المتقین. تو اصلا متقی نشی هیچ عملت قبول نیست. یعنی دزدی هم که نکنی، هم تو بری مثلا یه مستی حالا پول بدهید به فقرا، به چه درد بخوره؟ این تو مستی پول داده باشد به فقرا، این که مشکل ازش حل نمیشه. حالا اگه کسی قلبش ایمانی نباشه، این پولش کجا میفرسته؟ ببینید که بابا خدا معامله نکرده است. ای کمان و تیرها انداخته، یار نزدیک و تو دور انداخته. تو خسته چرا این کمان به کجا انداختی؟ مثل اینه که من یه سنگی را بندازم تو این طرف مسجد، اون طرف مسجد دنبالش بگردم، خب گیرم نمیاد. من اگه با خدا معامله نکنم با دو تا شرط، که حق مد نظرم باشه، دو برای خودم این کارو بکنم این عمل را. فرمان قبول نمیشه. دوباره حتی اون جلسه را فراموش نفرمایید. قبول نمیشه یعنی چه؟ یعنی وسیله انس با خدا نیست این عمل. الیه یسعد و کلم و طیب ول عمل و صالح یرفعه. عمل صالح این عقیده را میبرد بالا. کلم طیب یعنی عقیده، یعنی شما میخوای خدا داشته باشی، عمل صالح میبره بالا، یعنی حجاب رو میبره، در واقع آدم با خدا ارتباط پیدا میکنه. حالا اگه این عمل قبول نشه 20 سال عمل انجام بدیم و قبول نشه، خب ما پس این 20 سال هیچ راهی به سوی خدا برای خودمون باز نکردیم دیگه. بعد میفرماد که حالا خوب پس یک چی شد؟ دستگاه این جملات. من نمیدونم گاهی افراد دنبال کی میرن. خب اگه ما همینا رو بشینیم قشنگ دستورالعملش کنیم، میبینیم که راه قشنگ مشخصه. بعد میفرمان ولا ایمان الا به عمل. حالا پس اول چی شد؟ باید که ایمان پیدا کنی تا عمل انجام بدی. حالا که ایمان پیدا کرد، ایمان که نمیشه لاغت تو قلب باشه، باید در شخصیت ما پیاده بشه. یعنی چی؟ یعنی در جسم و مال و جان ما عقیدمون پیاده بشه، ظاهر بشه. خب یکی بگه خیلی ما مردم ها دوست داریم، ولی وقتی که باید کمک مردم بکنه خب نکنه، نمیشه که. کسی بگه من خیلی برای خدا میخوام کار کنم، اونجا که باید بدنش رو خرج کنه نکنه، نمیشه. نمیشه یعنی چنون اون راه ارتباط با خدا براش باز نمیشه. ولا عمل الا به یقین. میگه خب حالا میخوای عمل کنی، واقعا اگه دلت محکم نباشه نمی کنی. این که شما امنین 10 بار به خودمون میگون که تو این قضیه هیچی نمی کنی، اما منیم بازدواری حفظ دیدیم تو این قضیه این کارا می کنیم. گاهی دیدن توفیق انجام عمل به آدم نمیدن، یعنی آدم اعتقاد داشت که تو این قضیه باید دفاع کنه. ما در روایت داریم که یکی از وظایف شما این است که برای دوست مؤمنتون در غیبت ازش دفاع کنید. باید دفاع حقشه. اگر که دوست مؤمنین دارن پشت سرش حرف بد میزنن، ظلم بهش میکنن، براتون حقی داره که واقعا نه ببخشید اینجور نیست. اما یه وقتی آدم دیگه همت این عمل نداره، فرمود ریشه چیه؟ به یقین نرسیدی. حالا عجله نکنیم، حالا چه کار بکنیم؟ جملات امام را با حساب بریم جلو. خب میگه که کی به یقین میرسی؟ ولا یقین الا بالخشوع. باید اهل چی باشی؟ خشوع باشی. خشوع یعنی خود را ندیدن و حق را دیدن. خشوع یعنی از درون خود را خلاص کردن. خضوع ظاهر است، خشوع باطن است. هر دوش هم درسته. هم باید ظاهرتون یه چیزی باشد که تکبر ما نداشته باشیم، درونمونم خودمون رو نشونده باشیم، زنخواد کرده باشیم به لطف الهی. میگه اگه این کار کردی حالا یقین پیش میاد یا نه دیگه دستتون نیست. خدا انشاء الله یقینش بهت میده. دنبالش بخونم. و ملاکوها کلها خدا. ملاک همه اینا که بتونی ایمان پیدا کنی، بعد موفق به عمل بشی و بعد تا به یقین برسی و برای اینکه به یقینم برسی به خوشو برسی، اینه که خدا هدایتت کنه. حالا کیه خدا هدایت میکنه؟ فمنه تدایق بر عملهو. اگه خدا هدایت کنه عمل قبول میشه. حالا چه کار کنیم؟ و سعید الالملکوت متقبلا. و عمل میره به طرف ملکوت در حالی که قبوله. چطوری؟ والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خدا هر کس رو خواست هدایت میکنه به طرف صراط مستقیم. حالا از آخر دوباره بحث التفات بفهمم. این آیه میگه که آقا خب خودتون از جملات امام میتونید آیات رو معنی کنید. این آیه خب این ظاهرش که خدا هر کس رو خواست به صراط مستقیم هدایت میکنه، اما قبلش امام فرموده است که تو چه کارا میتونی بکنی؟ تا تو چند تا کار میتونی بکنی؟ اولا به قلبت برسونی مسائل و حقایق، ثانیا اون چه به قلبت میرسونی عمل کنی، ثالثا اهل خشوع باشی، خودبینی و خودخواهی و خوددوستی نداشته باشی. پس اگه ارتباطش بدید به هم، درسته حضرت میفرماد که باید خدا هدایت کنه و تا هدایت هم نشه عملت قبول نمیشه و عملت که قبول شد به سوی ملکوت میره و تا هدایت هم نشی پس به سوی ملکوت نمیره. اما چطوری ما به سوی ملکوت ببریم اعمال خودمون را؟ اون چه که از دست ماست انجام بدیم، اون وقت خدا هدایتمون میکنه. اون چه که دست ماست مشخص شد دیگه، تکرارش شاید خسته کننده باشه. مختصرا این که ما بنای اینا داشته باشیم که آقا راضی به قالب اعمال نباش. یکی از ضررهایی که عزیزان ما میکنیم اینه که فکر میکنیم که اگه سرکت نماز مغرب خوندیم کار تمام است، که قالبش بود دل باید بخونه. ای آروم آروم یه کاری کنیم دل بیاد به میدون. خب وقتی دل اومد به میدون، حالا برای این که دل نره گفت صدقه بده. اصلا این که میگن صدقه بده شهید، چیا صدقه میده؟ خونش. چرا گفتن که صادق ترین کس شهیده؟ برای این که ثابت کرد راست میگه که خدا پرسته. چرا کسی که خونشو بده برای خدا دیگه صدقه از این بالاتر نمیشه؟ ولی کلا میگن صدقه صدقه. باز داریم یکی از ملاک‌های صدقه دفاع از حق است در مقابل حاکم ظالم. اونجایی که باید دفاع کرد، اونجایی که تقیه کرد منظور نیست، یه جایی باید دفاع کرد از هم، یعنی صدقه. یعنی چه؟ یعنی معلوم میشه این مرد کارست، یعنی خدایا ما رو راست داریم میان به میدون. حالا پس نتیجه میشه قالب عمل قلب پیدا میکنه. قلب که پیدا کرد، خب معلومه که عمل کمک میکنه آدم به یقین میرسه. این دیگه پرده میره عقب، آثار عمل رو میبینه. بعد برای این که حالا ما خودمون وظیفمون انجام بدیم، خشوعه. خشوع یعنی چه؟ هیچی رو از خودمون ندانیم. هیچی. اگه ما زور داریم، فعلا این زور رو به ما دادن ببینن ما چیکار میکنیم. اگه پول داریم، فعلا این پول رو به ما دادن ببینیم چه کار میکنیم. اگه شک دادن، تیپ دادن، اینو به ما دادن ببینیم چه کار میکنیم. هیچ کدوم که مال خود ما نیست که. هیچی را از خودمون ندانیم. من برای شما دعا میکنیم، شما برای من دعا کنیم که این حل بشه. بعد فرمودن اگه این کار رو بکنی به کمک هدایت خدا، عملت وسیله ارتباط با حق میشه. در فراز 17 می فرمان که یبن جندر این احببت ان تجاور الجلیل فی دارهی و تسکن الفردوس فی جوارهی فلتخن علیک الدنیا وجعل الموت نصب عینک ولا تدخل شیئا لغد و علم ان لک ما قدمت و علیک ما اخرت. فکر میکنم این دومی خیلی کمک میکنه تا اون حل شه. حضرت میفرمان اگه میخوای با خدا هم انس بشی، تجاور الجلیل فی داره، هم جوار خدا بشی در دار خدا، در مجاور خدا. دیدین آدم گاهی مگه همه عالم مسجد نیست؟ حضرت پیامبر فرمودن خدا برای من کل زمین را مسجد قرار داد. حالا مسجد خانه خداست. چرا آدم گاهی حوصله‌اش سر میره؟ برای اینکه در خانه خدا نیست. چرا در خانه خدا نیست؟ حالا میفرماد که اگه میخوای که همجوار خدا بشی و تس کنن فردوس فی جوارهی و توی بهشتم ساکن جوار حق بشی، چند تا کار باید بکن؟ ببین خیلی سخته. فلتحن علیک الدنیا، دنیا رو در مقابل خودت خار کن. شما میدونین که دنیا بارها بحث شده است، واقعا هر وقت خواستید ببینین دنیا چقدر مهمه، بیاید یه مقایسه بکنید زندگی پولدارای دنبال دنیا دویده رو با یه آدمی که نه دنبال دنیا ندوید از وظیفش رو انجام داده. یعنی اینجوری میشه مقایسه کرد که این بیچاره، یعنی مقایسه کنید. خب من میشناسم، شما میشناسید، از اول که شروع کرد دروغ و دغل گفتن تا یه چیزی گیرش بیاد، بعد که یه چیزی گیرش اومد شروع کرد دروغ و دغل گفتن تا اون چیزی که گیرش اومده حفظ کنه، بعد که حفظ کرد شروع کرد شارلاتانی رو بقیه رو تو سرشون بزنه، بقیه رو رقیب خودش هستن حس کنه تا بیشتر گیرش بیاد، بعد شروع کرد دروغ و دغل گفتن و رقابت ها رو تون کردن تا اون دوتایی که گیرش اومده حفظ کنه. حالا بعدش چی شد؟ خودتون ببینید، نگاه کنید ببینیدشون. بعدش گفت کرخر آمد الاغ مرد. یه آدم دیو، یه وقتی نگاهش میکنی من تمام فکر چیه؟ همه را تحقیر کردن، خودش را مهم کردن. خیلی بر حالا میام سر اون یکی، ببینید که یک صفای آرامشی، اصلا هیچ احساس نیاز نمیکنه، انگار همه دنیا پیششه، هیچی نداره، همه دنیا هم پیششه. اگه خواستین ببینین تأثیر دنیا را ثبوت کردن و پس کردن چیه، به اونایی که دنیا را پس کردن با اونایی که دنیا را برای خودشون بزرگ کردن یه مقایسه بکن، با همه چی روشن میشه. شیطونه که گاهی میگه نه اون بعضش خواست، نه یخته بیشتر نگاهش کنین. حالا شاید جوونه نمیدونم، ولی همسن ما الحمدلله اگه پیری یه خوبی داره همین از خوبیش که آدم میتونه راحت مقایسه کند اونایی که چه امیدی داشتن که با پول دار شدن و دنیا رو برای خودشون بزرگ کردن چه انرژیای صرف کردن با اونایی که نکردن. خب حالا تو هم تو این سن آدم میشینه یه بررسی میکنه، خب حالا اونا چی دارن، ما چی داریم، اونایی که از ما جلو زدن در خار کردن دنیا چی دارن. اصلا آدم گاهی حسرت اونا رو که میخورد نزگه دق کنه، اگه به امید رحمت خدا نبود که ما دق میکردیم، که حالا که میفهمیم اونا چقدر جلو رفتن و ما ناقص موندیم، خب میفهمیم که چقدر ضرر کرد. میفرماد میخوایی با خدا رفیق باشی، هم نشین باشی، یک فلتحن علیک الدنیا، دو وجعل الموت نصب عینک. حالا اینجا نوشت عینک نوشته است، حالا شاید حالا عینک هم باشه. میفرماد که یه کاری دیگه هم بکن. من خواهش میکنم دوستان اگه میخوان از این جلسات چیز بگیری، مطمئن باشین تو این یه کلمه هست، یعنی بنده فردا حاضر نیستم شرمنده شما بشم بگو که آقا کل اومدم چیز یاد نگرفتم، خودت هم ملامت کن. این جمله امام صادق همه چی داره. من یه مثال میزنم ببینیم، امشب حالا فردا صبح، فردا زور، هر وقت میخواین آماده، فرض بگیرید، خواهش میکنم دقت کنید که شما مطمئنی، یعنی اطلاع زیادی دارید که این نمازه که بخون شب میمیرید، این زور که نمازه بخون شب میمیرید. خب این تصورش که مهم نیست. حالا ببینید چطوری نماز بخون، یعنی شما یه الله اکبر قبل از این که بگی الله اکبر تکبیرات الاحرام، تصور کن که امشب میمیر، خلاص دنیا خلاص، و بگو الله اکبر. همون که دنبالش بودی که درس رفتی، جلسه رفتی، دروغ نگفتی، دزدی نکردی، احترام به والدین گذاشتی که این حال گیرت بیاد اومد. البته توفیق میگه، هر کسی نمیتونه تصور کنه که من امشب میمیرم، اما اگه اون کار رو کرده باشی میتونین تصور کنید امشب میمیری. خب حالا وقتی تونستی تصور کنید ظهر که میخوایی نماز بخونی، ببینی عجب
تمام اون چه که معنی والله این که میگم و دقت کنین همینه با تمام اون چه که معنی زندگی 70 سال بود توی الله اکبر گیردم. گاهی خدا کمکتون میکنه، همه را کمک میکنه، گاهی میخواد معنی یه زندگی را به آدم با یه الله اکبر بده که خدایا راستی اولیا اینجوری عبادت میکنن. چند رفقای ما گفت من دلم میخواد که احوالات آیت الله شاه‌آبادی یا بفهمم اهل چیزا، میگفت هم تو دینم چرا به دلم افتاده بود احوالات آیت الله شاه‌آبادی. همون کتاب زندگی نامشون رو خوندم، کتاب خیلی خوبی است، بخونید، آسمانی ها عنوانش، زحمت هم کشتن رفقا. میگفت خوندم، بعد یه سورم براشون خوندم و منتظر موندم. یه مرتبه در نماز عصرم دیدم عجب معنی عبادت برام یه جور دیگه شد. من بارها میگفتم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما خلق نکردیم جن. بعد پیش خودم گفتم خدایا آیا زندگی دیگه بالاتر از این میشه که یه مردی را به جایی رسوندی که اینجوری زندگی میکرد، عباداتش این بوده؟ گفت خب بعدم رفت، نمیمونه که این چیزه، اینه باید آدم خودش به دست بیاره. اما گفتن دم در رو وامی کنن که آقا اینجا باید تو 20 سال پشت این در باز. ایشونم با گریه میگفت، میگفت نمیدونم چی شد که رفت، میدونستم هم میره ولی کلی گریه میکردم برای اینکه رفت، با اینکه میدونستم حقم نبود. خودم هم گفتم نشونم بدیم، نگفتم که برسونیدم که، اما بعدم که رفت اینقدر گریه میکردم، فهمیدم گریه ائمه برای نرفتن امثال این حالات است. البته بالاتر از ایناست که امثالش آوری. یا مثال میزنم احوالا، یکی از دوستان میگفت که ذکر آیت الله حسین قلی حمدانی یه لحظه بهم دادم، یعنی احوالات ذکر ایشون رو، گفت یه ورده خدایا اینجوری هم زندگی هست تو این دنیا؟ این چه حالی بود که آدم ذکر بگید اما تو حال خاصی بره؟ میخوام اینا رو از این جهت عرض کنم که ببینید آقا تمام اینا توی کلمه گیر اومده است. جمله حضرت مرگا جلوتون احساس کنید، این حرفا نمیدونم چقدر تا کی باید این حرفا رو بدن، این حرفا که آقا تا پیر نشیم اینا. حالا من دوباره میگم، یعنی احساس کنید همه حالا بازنشسته شدید، بازنشسته شدید از جلودون مرگ. بهترین لطف خدا به یه انسان همین است که قدیمی هم گفتن پیرشید، یعنی در حالتی برید که نمرده مرگ بیاد جلودون، آبا مرگ رابطه برقرار کنید نه فرار کنید. آخه مرگی که به این قشنگیه دریچه ی ارتباط خدا با خداست در خلوت یگانگی با حق، یعنی دیگه از این بهتر هدیه خدا برای بشر گذاشته است. خدا میگه اگر اولیاء خدا باشید میتونید تمنا کنید مرگ را، مرگ را. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بلا تمام میفرماد شما دروغ میگون اولیای خدا. خب این چه مرجیه؟ من فقط همین رو میخوام بگم که خدا میدوند رفقا دنیا بی خودی دارد نمیذاره که ما با خدا ارتباط برقرار کنیم. حضرت صادق علیه السلام اومده دست ما رو بگیره، بگه عزیز من دو تا کار فعلا، یک دنیا همه چی چیه، آقا فردا فلان کار، فرد هر چی پیش اومد به عنوان وظیفه بکن، برای آیندم به حکم وظیفه برنامه ریزی بکن، ولی دنیا رو بزرگ نکن برای خود. آقا نه، اگه این کار رو بکنم بعدش این کار رو بکنم، نه این کار رو بکن اما اگر فردا مردی مردی. همون که بلده میگه اینا رو که من نباید تکرار کنم جمله حضرت امیرالمومنین، یعنی این فردا مردن نجات ماست. میفرماد که اینجوری باش، وجعل موت، موت رو تابلو کن جلو، برکتش رو کی میبره؟ اون که میفهمه اینه و عمل میکنه. بعد میفرماد چرا بابش رو کنی، لا تدخر شیئا لقده، برای فردا چیزی نمیخواد ذخیره کنی، یعنی منظور دنیاستی هرچی پیش اومد. هرچی پیش اومد، یعنی تو نمیخواد یه هرس آینده رو بخوری. آقا آتیه، آتیه من چی میشه، آتیه بچه‌ام چی میشه، آتیه خانواده‌ام چی میشه، همونطور که آتیه تو شو، آتیه تو شو چیکار کردن برای خودش، خدا هر جور خواست جور کرد. گاهی آتیه ما رو به دست پدر و مادرمون داده است، اکثرا هم که نداده است، اکثرا هم که خودمون یه کاری اینا این ربطی نداره به ما. میفرماد که وعلم ان لک ما قدمت، می حالا میفهمی منظورشون چیه، و علیک ما اخرت، اون چه به نفع تو به اونه که فرستادی برای خدا. خدایا ما اومدیم نمازم پیشکش آوردیم، ایثارم آوردیم، غیبت هم نکردیم، که حالا که میان پیش تو خجالت زده نباشیم. میگه و علم ان لک به نفع توست. چی به نفع توست؟ ما قدمت، اون چه که تقدیم کردی، گفتی حضرت حق بفرما، و علیک ما اخرت، اون که قای برای دنیا ذخیره کردی که پوزش ها بدی یا دنیا داشته باش، این ضد تو میشه. خدایا به حقیقت پیامبر، آل پیامبر، ما را متخلق به اخلاقی بگردان که به کمک اون بتوانیم هدایت تو را برای خودمون جلب کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.